موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز شبکه رادیوی ورزش رو تا ساعت 22:10 شب همراهی بفرمایید. سال روز ولادت با سرسعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک شما تبریک و شاد باش عرض میکنم و همچنین روز پرستار رو خدمت شما پرستاران خدوم ملت ایران. انشالله که سلامت و تندرست باشید. با شما هستیم در روز پنجشنبه 17/8/1403 خورشیدی با بخش دوم برنامه ها و اما جدول زمان پخش برنامه ها رو خدمت شما اعلام میکنم. تا لحظات دیگر خط اول رو خواهید شنید. ساعت 14:30 فردا روشن است. برنامه نیمکت 14:45. ساعت 15 جهان ورزش ویژه شمشیر بازی. ساعت 16 از فوتبال چه خبر. ساعت 17 عصرانه رو تقدیم به شما میکنیم. 18:30 یک برنامه تخصصی با عنوان همیشه با ورزش. ساعت 20 میدان 92. ساعت 21 باشگاه خبر. ساعت 21:30 آخرین برنامه ما با عنوان علم و ورزش تقدیم به شما خوبان روزگار خواهد شد. این نوید و مژده رو خدمتتون میدم که موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:22 است. ازتون دعوت میکنم با ما بمانید با خط اول.
خط اول.
مروری بر آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
به نام خدا، سلام، به خط اول خوش آمدید. امروز پنجشنبه 17 آبان ماه 1403 خورشیدی برابر با 5 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 7 نوامبر 2024 میلادی است. جا داره در ابتدای برنامه تبریک عرض بکنم فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت خانم زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز، به خصوص پرستاران فداکار سرزمین عزیزمون ایران. و اما آنچه در برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد: دکه مطبوعات، مروری بر سایت ها و روزنامه های ورزشی خارجی، نقبی بر چند نظر، حاشیه های ورزش ایران و جهان، پیگیری خبر و موج شما. افتخار از پخش شبکه رادیوی ورزش همراه شما هستیم. شما خط اول رو میشنوید تا حوالی ساعت 14:30.
دکه مطبوعات.
ابرار ورزشی. قرعه کشی مرحله 1/16 نهایی جام حذفی مانع مسی مقابل سرخابی ها، جشنواره گل آسیایی تراکتور، اسکوچیچ بیرحمانه جلو می رود، ماندگاری جهانبخش در سرزمین لاله های نارنجی، شرایط عثمان هم مثل پرسپولیس دگرگون شد، شکست سنگین بوریرام تایلند در لیگ نخبگان. ایران ورزشی. جهانبخش عصای دست فنپرسی شد. نقشه شباب الاهلی برای صید طارمی. گلگهر آخرین فرصت آشتی با هواداران. جلالی قلعه‌نویی به صعود به دور دوم جام جهانی خوشبین است. خبر ورزشی. از همین شنبه شروع کنید. گاریدو و موسیمانه در موقعیت ویژه. سید جلال: بازیکنان پرسپولیس شرایط را عوض می کنند. طاهری: من و نامجو مطلق دنبال پیراهن پور حیدری بودیم. آتش بازی تراکتور با چیکالشی. روزنامه شوت. روشن: سمیعی جرأت دارد است بیاورد. کدام پیش کسوت از او پست و امتیاز مدرسه فوتبال خواسته است. عبور تراکتور از رویاهای تاجیک ها. نبرد سرخابی ها با مسی ها در جام حذفی. اسکوچیچ: تیم خوبی دارم. روزنامه گل. اعتقاد عمیق پروین به عیسی: آل کثیر بهترین مهاجم پرسپولیس است. پیوس: باید به جوانانی مثل یاسین و خدابندرو بیشتر میدان دهند. طنز تلخ در مورد علی پور: آفسایدها را خوب گل می کند. استقلال: بزرگتر می خواهد نه سخنگو. خط اول از شنبه تا پنج شنبه هر روز از ساعت 14 تا 14 و 30 دقیقه از شبکه رادیوی ورزش به جز روزهای تعطیل.
مروری بر سایت‌ها و روزنامه‌های خارجی.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه خط اول سلام عرض میکنم. دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید. مرور بر رسانه‌های خارج از کشور. این گزارش از تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا شروع میکنم که روزنامه آس نوشته اورلین شوامنی بازیکن تیم رئال مادرید که در بازی برابر آس میلان در لیگ قهرمانان اروپا دچار مصدومیت شد به علت رگ به رگ شدن مچ پای چپش نزدیک به یک ماه از رقابت‌های فوتبال دور خواهد بود. روزنامه آس توضیح داده که شوامنی در بازی‌های آینده رئال مادرید در رقابت‌های لالیگا برابر تیم‌های اوساسونا، لگانس، خطافه، اتلتیک بیلبائو و خرونا حضور نداره و در مسابقه برابر لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا هم غایبه، اما ممکنه در بازی برابر آتالانتا در لیگ قهرمانان دوباره به ترکیب سفیدپوشان برگرده. از تیم رئال مادرید اسپانیا و نقل و انتقالات احتمالی این باشگاه این مطلب رو هم بشنوید که روزنامه مارکا نوشته سفیدپوشان در نقل و انتقالات تابستانی آینده به طور قطعی خرید در خط دفاع خواهند داشت. به نوشته این روزنامه مصدومیت‌های داوید آلابا و دنی کارواخال در کنار عملکرد ضعیف دیگر بازیکنان در خط دفاعی که حد نصاب ضعیف 9 گل خورده طی 3 بازی رو به صف رسونده، این باشگاه رو مجبور خواهد کرد که یک خرید در خط دفاع انجام بده. به نوشته روزنامه مارکا در حال حاضر کاستیلو لوکیبا بازیکن باشگاه لایپزیگ مد نظر مدیران باشگاه رئال مادرید قرار گرفته. البته او با باشگاه لایپزیگ قرارداد طولانی مدت داره. لوکیبا در این فصل 12 بازی برای لایپزیگ انجام داده و 3 کارت زرد هم دریافت کرده. از فوتبال آلمان مطلبی رو بشنوید که بنابر اعلام شبکه اسکای در این کشور فهرست جولیان ناگلسمن سرمربی ژرمن‌ها برای 2 بازی آینده آلمان در رقابت لیگ ملت‌ها برابر تیم‌های بوسنی و هرزگوین و مجارستان امروز اعلام خواهد شد. شبکه اسکای اضافه کرده که در این فهرست لروی سانه همچنان به علت مصدومیت حضور نداره. بازیکنی که آخرین بار در مسابقه برابر اسپانیا در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا برای آلمان به میدان رفت. همچنین لئون گورتسکا بازیکن خط میانی تیم بایر مونیخ هم در فهرست تازه تیم ملی فوتبال آلمان نامش به چشم نمیخوره. اما از تیم ملی آلمان این مطلب را هم از روزنامه اتلتیک بشنوید که به نوشته این روزنامه بریتانیایی انتظارها برای استفان اورتگا دروازه‌بان 32 ساله باشگاه منچستر سیتی به سر رسید و او اولین بار به تیم ملی آلمان دعوت خواهد شد. روزنامه اتلتیک ادعا کرده که در فهرست تازه ژرمن‌ها که امروز اعلام میشه نام اورتگا هم به چشم خواهد خورد. بعد از کنارگیری مانوئل نویر از تیم ملی آلمان به دنبال ناکامی این تیم در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، مصدومیت ترشتگن دروازه‌بان عضو باشگاه بارسلونا و کنارگیری برند لنو از تیم ملی آلمان به دلیل ثابت بازی نکردن در جمع ژرمن‌ها موقعیت برای اورتگا به وجود آمده که در تیم ملی آلمان حضور داشته باشه. اما آخرین عنوان در این بخش از رشته ورزشی بیسبال تقدیمتون میکنم که به نوشته روزنامه البیان چاپ کشور امارات، اولین رقابت عرب کلاسیک در رشته بیسبال در منطقه خاورمیانه از امروز در شهر دبی آغاز خواهد شد. به نوشته روزنامه البیان در این مسابقات تیم‌های امارات، عربستان، هند، سریلانکا، پاکستان، نپال، فلسطین، بنگلادش و افغانستان حضور دارند و به نظر میرسه برگزاری این مسابقات گام بلندی باشه برای پیشرفت رشته بیسبال در کشور امارات. از توجه شما شنوندگان گرامی به این بخش از برنامه خط اول سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از حسین معتمد هاشمی عزیز، دوست و همکار بسیار ارجمندم. اما ارتباط اول برنامه امروز برقرار هست، صحبت میکنیم با آقای محسن وحدانی عزیز، دبیر محترم فدراسیون شمشیربازی های وحدانی. سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب آقای اسدی و همه شنوندگان خوب رادیو ورزش، در خدمتتونم.
ارادتمندم آقا، حریفان شمشیربازان کشورمون امروز در جام جهانی الجزایر مشخص شدن، شما بیشتر بفرمایید در خصوص این خبر.
باید خدمتتون عرض کنم که جام جهانی الجزایر از امروز در برهان الجزایر آغاز خواهد شد و ساعت 13:30 مسابقات در بخش مقدماتی و جدول مقدماتی در قسمت پول آغاز میشه که امهره شهمیری در جدول هفت نفره خود با سابیسای از لهستان، آلمان، ترکیه، هنگ کنگ، اسپانیا و آمریکا دیدار میکنه. نیما زاهدی در قرعه خود کره جنوبی داره، ایتالیا، کانادا، الجزایر و هنگ کنگ و همچنین محمد فتوحی با حریفان از اوکراین، ژاپن، آمریکا، اسپانیا و گرجستان و آلمان مبارزه خواهد کرد و فرزاد باهر عرب‌باران در جدول هفت نفره خود با کره جنوبی، ایتالیا، روسیه، عربستان، اسلوونی و قزاقستان دیدار خواهند کرد. رقابت‌های احمدرضا شهمیجی فرزاد محمد فتوحی ساعت 13:30 و نیما زاهدی و فرزاد باهر عرب‌باران به وقت متوسط 14:30 آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه علی پاکدامن رنکینگ 16 نفر برتر مسابقات جهانی رو داره، به خاطر همین در مسابقات مقدماتی حضور نداره و جدول 64 نفر از فردا رقابت خودش رو آغاز خواهد کرد.
سرمربی تیمم که آقای محمد رهبری هستن دیگه.
مربی تیممون آقای محمد رهبری هستن در این رقابت ها و با توجه به اینکه از جای ورزشکاری انصراف دادن و خواستن در کشور دیگه به عنوان مربی حضور داشته باشن، ازشون خواهش کردیم که به عنوان مربی در کشورمون باشن و با تیم در واقع ساب کشورمون به مسابقات الجزایر اعزام بشن.
و علی پاکتومان با سرمربی جدا رفته یا نه؟
علی پاکتومان مربی اختصاصی خودش داره. آقای امین قربانی که قبلا سرمربی تیم ملی بودن به عنوان مربی اختصاصی علی پاکتومان هستن. به هر حال ما همه تیمیم. علی امین قربانی هم پیش از این مربی تیم ملی بوده. با علی پاکتومان کار میکنه و محمد رهبری به عنوان مربی تیم کنار بچه‌ها هستش که در بخش تیمی هم ارنج تیم و هدایت تیم با محمد رهبری هست.
بله بسیار سپاسگزارم آقای وحدت‌النهضت، موفقیت می‌کنیم برای بچه‌های خوب شمشیر بازی، ان شاءالله که ته روزهای آینده به خبرای خوبی رو بشنویم از رقابت جام جهانی الجزایر. از شما ممنون. ان شاءالله.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. نقبی بر چند نظر. نظر زارعی: رافائل به اسم بازیکن اهمیت نمیدهد. امیر عباس زارعی دروازه‌بان تیم ملی هندبال در گفتگو با خبرنگاران درباره حضور سرمربی جدید تیم ملی هندبال در تمرینات اظهار داشت: رافائل یک مربی اسم و رسم دار است و نیازی به تعریف من ندارد. او 18 بازیکن از لیگ برتر دعوت کرده و در همین مدت کوتاه توانسته وفاق خوبی در تیم ایجاد کند. چند بازیکن از تیم جوانان هم در تمرینات حضور دارند که نشان می‌دهد سرمربی جدید تیم ملی می‌خواهد تمام موجودی هندبال ایران را زیر نظر داشته باشد. رافائل به اسم بازیکن اهمیت نمی‌دهد و کارایی بازیکن برایش مهم است. زارعی درباره بازی دوستانه با عراق گفت: ایران یک صد از هندبال عراق بالاتر است، اما به هر حال نیاز است مربی جدید بازیکنان را محک بزند. ما باید بازی‌های دوستانه داشته باشیم تا شرایط فنی بازیکنان مشخص شود. اخلاقی: نتیجه المپیک پتانسیل گرایی نبود، تجربه به کار او آمد. حبیب اخلاقی، پیشکسوت عنواندار کشتی فرنگی، در گفتگو با خبرنگاران در مورد عملکرد کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی آلبانی گفت: خدا را شکر که محمد علی گرایی بعد از کسب 3 نشان برنز جهانی بالاخره به حقش رسید و صاحب مدال طلا شد. او البته در المپیک توکیو هم نزدیک به مدال بود و می توانست حریف مجارستانی را ببرد، اما این کشتی را خیلی نزدیک باخت، در حالی که اگر می برد آنجا هم طلا می گرفت و حقش هم فینال بود. با ناراحتی بابت شکست مقابل کشتیگیر مجارستان مقابل حریف ژاپنی در کشتی سوم پنجمی تن به شکست داد. پتانسیل علی نتیجه رقم خورده در المپیک 2020 نبود. عضو سابق کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به اینکه تجربه گرایی در این مسابقات خیلی به کارش آمد تصریح کرد: به لحاظ علمی ثابت شده که از یک سنی به بعد دیگر افزایش آمادگی جسمانی اتفاق نمی افتد و بحث نگه داشتن مطرح است. چیزی که اینجا به محمد علی گرایی کمک کرد فنی بودن او و همچنین تجربه گرانبهایش بود که توانست آن عدد سن او را پوشش دهد و کشتی های بسیار خوبی هم بگیرد. فریبا: فاصله 10 امتیازی با صدر جدول قابل جبران است. در استقلال باید ذهنیت برنده شدن ایجاد کرد. بهداشت فریبا در گفتگو با خبرنگاران درباره دیدار پیش روی استقلال با مس رفسنجان در شرایطی که آبی پوشان در 5 دیدار گذشته شکست خوردند گفت: دو بازی آخری که استقلال برابر تراکتور و الهلال انجام داد از لحاظ فنی شاهد پیشرفت استقلال بودیم. حتی برابر الهلال که یک جنگ نابرابر بود این فرصت پیش آمد که در دقایق آغازین به گل برسیم که فرصت از دست رفت، ولی فراموش نکنیم هیچ یک از امکانات الهلال قابل قیاس با استقلال نیست. الهلال بهترین بازیکنان دنیا را جذب کرده و نزدیک به 60 بازی است که شکست نخورده. در مقابل استقلال مصدومانی داشت که شرایط را بدتر کرد. پیشکسوت استقلال در مورد اینکه اعتماد به نفس از دست رفته بازیکنان چگونه برمیگردد هم گفت: این وظیفه خود بازیکن است که بتواند از لحاظ روحی خودش را در شرایط بازی قرار دهد. اما ارتباط دوم برنامه امروز خط اول برقرار هست. صحبت میکنیم با وحید سلیمانی عزیز از داوران درجه یک فوتسال ایران و از خبرنگاران فعال حوزه فوتسال. آقای سلیمانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. عرض ادب و احترام مرجان اسدی، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. ممنون که دوباره وقت دادید به فوتسال. امروز در واقع 17 آبان ماه روز پنجشنبه ساعت 4 دو دیدار قرار برگزار بشه از هفته در واقع 11 لیگ برتر فوتسال. پالایش نفت بندرعباس قرار میزبان گیتی پسند اصفهان بشه، که گیتی پسندی که خیلی پرمهره است، اما تو یکی دو هفته اخیر خوب نتیجه نگرفته. حالا پالایش نفتی ها میخوان توی زمین خودشون در واقع به اصطلاح فوتبالی یا فوتسالی یقه گیری کنن از تیم پرمهره گیتی پسند اصفهان که خیلی ملی پوش داره، 7 بازیکن به تیم ملی معرفی کرده و حالا باید این بازی بسیار مهیج چه اتفاقی برایش میفته. ابراهیم مهرابی افشار داور جام جهانی ما قرار این بازی رو قضاوت کنه با کمک محمد مهدی حقوقی. اما تنها نماینده در واقع استان تهران، سفیر گفتمان تهران، قراره به مصاف یاد فوتبال قم بره که حسین امید و رضا ملکی قرار این دیدار رو قضاوت کنن. بلافاصله بعد از این دو دیدار فردا 18 آبان ماه مثل سنگان وردگان که بالاخره گوی سبقت و روبود میزبان فرشارهای مشهد خواهد بود که قضاوت این دیدار رو فرزه ساله با کمک مهدی کور قراره انجام بدن. فولاد زرند ایرانیان به مصاف ایرادکوه عراقی میره که هفته گذشته دیدارش با پالش نفت بندرعباس نیمه تمام بود و کمیته انضباطی تنبیهات انضباطی بسیار سنگین رو هم برای ایرادکوهی ها در واقع در نظر گرفتن و ظاهرا کمیته انضباطی قرار از این هفته خیلی به جد توی مسائل انضباطی ورود کنه. پالش نفت اصفهان میزبان گوهرزمین سیرجان میره که میدونید حسین طیبی، سالار آقاپور و مسلم اولادبابا ستاره های بیچونشان های فوتسال ایران در گوهرزمین هستن و در واقع گوهرزمین سیرجان با هدایت حسین افضلی هفته های اخیر بسیار خوب نتیجه گرفته. ولی امجدی و احسان نعمتی قرار این دیدار رو قضاوت کنن، علی حفیظی قرار در واقع این دیدار رو قضاوت کنن و کراف البند به مساف سنیچ صابه میده، سنیچی که در قعر جدول بود و بازی خانگی خودش رو برد، از پایین جدول فاصله گرفت و حالا در واقع به مساف کراب میده که اسماعیل کمربسته داورای قدیمی ما و همچنین رضا پورشایگان این قضاوت رو بر عهده دارن. شهرداری صابه آخرین دیدار هست که به مساف فولاد هرمزگان میده که قضاوتش رو علی احمدی از داوران جوان که برتر به بین‌المللی و با کمک مجید اکبری قرار این دیدار رو قضاوت کنن.
بله خیلی ممنون. فقط خیلی سریع در صدر جدول رده‌بندی هم میفرمایید که چه تیمی قرار داره الان؟
بله، مثل سنگون از پشت سرش گیتی پسند اصفهان. آراجان، ما هنوز به نیم فصل نرسیدیم و در واقع لیگ برتر یکم دوچار حاشیه شده، خیلی به قضاوت‌ها دارن در واقع اعتراض میکنن و حالا قرار شده کمیته داوران و همچنین دپارتمان داوران حسین شاهماردی و همچنین دانیال مرادی تدبیر کنن توی بحث چینش داوری و یه خورده بحث تنبیهات انضباطی بتونن کنترل کنن. ما هنوز به نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتسال نرسیدیم. این همه حاشیه خیلی خیلی خطرناکه برای لیگ برتر فوتسال و ما باید اینا رو کنترل کنیم. ممنون از رادیو ورزش که پیگیری میکنه. امیدوارم این هفته کم حاشیه باشه و بیشتر تیم‌ها در آرامش و با تمرکز بازی‌هاشون رو در واقع انجام بدن و گفتگوی بعدی ما یه لیگ پویا بی حاشیه و کم حاشیه باشه که انشالله بتونیم فوتسالمون رو ببریم. از همین الان به در واقع شرایط فرهنگی مناسب که دیگه ما شاهد نباشیم مثل دیدارهای اخیر نیمه تمام یا با حواشی بسیار زننده و حمله به داوران باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما وحید سلیمانی عزیز. ممنونم مثل همیشه جامع و کامل و با شما خداحافظی میکنم.
قربونتون برم، برای شما هم بهترین ها آرزو
میکنم. ارادتمندم و خداحافظ.
حاشیه های ورزش ایران و جهان.
قرعه کشی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا امروز انجام شد و تیم ملی زیر 20 سال کشورمون در گروه C این رقابت‌ها با ازبکستان، اندونزی و یمن هم گروه شد. تأکید وزیر ورزش بر تشکیل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ. وزیر ورزش و جوانان در جلسه با نادو بر آگاه سازی ورزشکاران و تشکیل شورای عالی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تأکید کرد. پژمان نوری رسماً به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه ملوان بندرانزلی انتخاب شد. درخواست مس از سازمان لیگ بازی با استقلال با وی آر برگزار شود. در نامه محمد مؤمنی مدیر عامل باشگاه مس رفسنجان خطاب به رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران آمده است: احتراماً با توجه به برگزاری دیدار حساس تیم‌های فوتبال استقلال تهران و مس رفسنجان در تاریخ 19 آبان ماه موقع از هفته 4 رقابت‌های لیگ برتر، این باشگاه بدین وسیله درخواست رسمی خود جهت استفاده از سامانه کمک داور ویدیویی وی آر را اعلام می‌نماید. بر این اساس و در راستای عدم تبعیض و اجرای عدالت در برگزاری این مسابقه و جلوگیری از بروز هر گونه شایبه، خواهشمنده است دستور مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید. اما خبر دیگه این که با اعلام باشگاه الهلال، نیمار به مدت 4-6 هفته از میادین دور است. اما در موج شما هم همراه با شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه رادیو ورزش خواهیم بود. از ساعت 23:30 دقیقه در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا در مرحله گروهی، دیدار دو تیم منچستر یونایتد و پاوک یونان به صورت زنده برای علاقمندان به فوتبال از شبکه رادیوی ورزش و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا پخش خواهد شد. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز و این هفته خط اول. سپاس از همکاران خوبم عبدالله رضایی تهیه کننده این گروه کاری برنامه خط اول، فرزاد محمدی عزیز صدا بردار خوبمون و همینطور شهرام نوروزی نویسنده برنامه و خانم نوربخش در واحد هماهنگی. تا هفته ی آینده و برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
همراه با رادیو ورزش، همگام با لیگ اروپا،
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز،
پخش زنده دیداری از هفته 4 لیگ اروپا،
مرحله گروهی.
رشفورد تند و تیز حرکت میکنه، خود مارکوس رشفورد تو سر تور میزنه، موقعیت برای آلخاندرو گارناچو، دیگه موقعیت از این بهتر گیر نمیاد برای منچستر.
مسافه تیم 13 لیگ برتر انگلیس در مقابل تیم دوم سوپرلیگ یونان،
واسه موقعیت برای منچستر پنالتی برای منچستر، بالاخره پنالتی.
شیاطین سرخ در اولترافورد از نماینده یونان میزبانی میکنند،
حرکت میکنه برونو توی دروازه اولترافورد رو روی هوا میفرستند.
منچستر یونایتد
انگلیس پاوک یونان،
پنجشنبه 17 آبان ماه ساعت 23:30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
تشکر از همراهی همه شما شنوندگان گرامی. سپاس از اینکه انتخاب شما از بین شبکه های متعدد رادیویی صدای تندرستی نشاط و افتخار هست. با ما بمانید با بخش دوم برنامه ها، کماکان خدمتگزارتون هستیم تا ساعت 22:10 شب. اما رسیدیم به ساعت 14:30 دقیقه. در 30 دقیقه پیش رو دو برنامه تقدیم به شما میکنیم. عنوان اولین برنامه فردا روشن است. بعد از شنیدن این برنامه میان برنامه 15 دقیقه نیمکت، برنامه ارزیابی یا مسابقه صدا تقدیم به شما میشه، بشنویم.
فردا روشن است.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. موانع